بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان گرامی و دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. 9 سال هست که روزهای چهارشنبه برنامه های شهر کتاب اختصاص به ادبیات کلاسیک فارسی و دستگفتارهایی درباره بزرگان ادب فارسی اختصاص پیدا کرده. از سال 1386 که سال بزرگداشت مولانا بود، ما دستگفتارهایی رو درباره مولانا آغاز کردیم و هر سال درباره یک شاعر و بزرگ ادب فارسی این دستگفتارها ادامه داشته، از فردوسی و نظامی و سعدی و بیهقی و حافظ و ناصر خسرو و عطار و خاقانی که هفته گذشته آخرین جلسه دستگفتارهایی درباره خاقانی به پایان رسید و 450 نشست و دستگفتار در طول 9 سال گذشته درباره این بزرگان ادب فارسی در شهر کتاب برگزار شد، برای اینکه به طور استمرار و مداوم مردم با آثار بزرگان ادب فارسی در ارتباط باشند و شعر و کلام این بزرگان رو به وسیله بزرگان دیگر تشریح و تبیین بشه. انشاءالله از امروز تا 1 سال آینده ما دستگفتارهایی درباره خواجوی کرمانی شاعر قرن 8 خواهیم داشت. خواجوی کرمانی شاعری است که بین سعدی و حافظ است و کمتر طرح شده و مانند شاعرانی که در گذشته ما درباره‌شان درس گفتار داشتیم، مردم خیلی ارتباط نداشتند و کمتر درباره‌اش بحث شده. کمال‌الدین محمود کرمانی معروف به خواجو در 689 در کرمان متولد شد و در 753 درگذشت. از جوانی به سیر و سفر پرداخته و شهرهای متعددی رو رفته، در سلطانیه به درگاه ایلخانان پیوسته و بعد کرمان و بعد در فارس. طریقت شیخ ابو اسحاق کازرونی که پیوسته ارادتی که خواجوی کرمانی به شیخ ابو اسحاق کازرونی داشته و علاقه‌ای که داشته، او رو در جمع پیروان شیخ ابو اسحاق کازرونی قرار میده و به همین جهت هم به مرشدی معروف هست. آثارش به غیر از مثنویاتی که بیشتر به پیروی از نظامی گنجوی سروده، شامل قصائد و غزلیات که جز و اولین کارهایی که درباره شده، که همه اینها در کلیات اشعار خواجوی کرمانی که به اهتمام و تحصیه احمد سهیلی خونساری منتشر شد و بعد کارهای دیگه تصحیح شده که حالا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، منتشر شده و کنگره‌ای هم که در سال 70 برگزار شد یکی از کارهایی بود که در معرفی خواجو انجام شد. خواجو شخصیتی که تقلید از شاعران دیگر در او بسیار دیده میشه، برای همین به عنوان نخلبند شعرا معروف شده. شما اگر زندگی و آثار خواجو رو بررسی کنیم، می‌بینیم که بیشتر آثارش به واسطه تقلید از شیوه‌های گوناگونی که شاعران دیگر سرودن اونها رو سروده و مثلا مثنوی روضت الانوار که نه فقط در وزن بلکه در اسلوب شعری و حتی در معانی و مضامین تقلیدی از مخزن الاسراره. گل و نوروز باز به پیروی از خسرو و شیرین سروده شده، همایون به شیوه اسکندرنامه است. همینجام خبر بدم که دیروز ترجمه ایتالیایی همایون که خانم دکتر ناهید نوروزی که در فلورانس است با ما همکاری داره، ایشون ترجمه کرد و دیروز در ایتالیا منتشر شد و این که در ایتالیا این اثر مورد استقبال قرار بگیره که آقای برگل و سکونه هم مقدمه‌ای بر این کار زدن و انشالله در 1 سال آینده ما خواجو رو در بسیاری از کشورها برنامه خواهیم داشت برای ترجمه کارهاش و معرفی بیشتر. از نظر سادگی بیان، کلام خواجو رو به سلام مثل ویس و رمین اسعد گرگانی میگن که نظر داشته به اون و در قصاید عارفانش هم سبک صناعیه، یعنی در حوزه عرفان هم میبینیم که پیروی از صناعیه و به خاطر همین کمالنامه خواجو رو برخی تقلید از سیرال عباد صناعی میدونن. مشایخ فراوانی داشته که از جمله شیخ ابو اسحاق کازرونی، شیخ علادله سمنانی و دیگران. مجموعه ابیات خواجو رو نزدیک به 44,000 بیت مطرح کردن. اما ما در یک سال آینده و موضوعاتی که میخواییم درباره خواجو مطرح کنیم چه مسائل رو در نظر داریم و چه مسائلی میشه درباره خواجو پژوهش کرد، درباره است بحث نوشت. یکی خود ادبیات سیاسی خواجو که چه مقدار با حافظ فرق داره، با حوزه‌ای که داشته مقایسه خواجو با حافظ و دیگر شاعران و اینکه چجوری با قدرت طرف می شده خواجو، چه قدرت نظامی، چه قدرت معنوی و هر جنسی که در این حوزه هست. یک مسئله دیگه که بار قابل بحث هست تقلیدهای خواجوه. خواجو با تسلطش در ادبیات کهن با این که تسلط ولی دائم در تلاشه که این مسیر تقلیدی رو طی کنه و بر اون گذشتگان غلبه پیدا کنه، اما تا چه حد موفق شده این بحثی است که ما در دست گفتارا ادامه میدیم. نکته دیگه ای که ما بحث خواهیم کرد تنوع آثار خواجوی کرمانی است. اون تنوعی که ما از آثار خواجو میبینیم نشون میده که با روزگار خودش بسیار تعامل داشته و در هر مناسبتی دوست داشته که از هر نوع و قالبی سخن بگه. این رابطش با انواع گوناگون ادبی و روزگار خودش بحثی است که میشه مطرح کرد. نکته بعدی زباندانی خواجوس هم در فارسی و هم در عربی که این قابل بحث لحاظ زبانی بحث خواهد شد. نکته پنجم مسئله تسلطش بر علوم و معارف زمان خودشه، یعنی فقط شاعر نیست خواجوی کرمانی، در علوم نقلی و حوزه های دیگه هم مطالبی داره و مباحثی میشه طرح کرد که چقدر بر علوم روزگار خودش مسلط بوده. یکی از مباحثی که درباره خواجو مطرح خواهد شد خواجو و سفرهاش، سفرهای متعددی که در خواجو داشته، چه مقدار در زندگیش در محیطهای جغرافیایی بوده و مختلف حضور داشته، چه مقدار این سفرها رو میشه با شعرش و با روزگار خودش پیوند داد. مسئله دیگه خواجو و تصوف و عرفانه. با اینکه مرتب نزد صوفیان مختلف میره و انزوارم برمیگزینه، اما در حوزه‌های مختلف عرفانی گرایش به یک گروه خاص زیاد نداره. شما تعداد مشایخش رو ببینی می‌دونی که حوزه‌های مختلف رو در بر می‌گیره و می‌تونه در این زمینه نکات مختلفی رو درباره عرفانش تصوف بحث کرد. مثلا خود شیخ ابو اسحاق کازرونی و خواجو یک بحث مفصلی رو میشه دربارش مطرح کرد. یکی از جنبه‌هایی که باز درباره خواجو کم مطرح شده خواجو و تصویرگریه، یعنی ارتباط شعر خواجو و نقاشی و تصویرگری از مباحثی که به نظر من باید به ویژه نقاشان ما و تصویرگران روزگار ما در این باره بحث بکنن که چه تناسب و ارتباطی میان خواجو و تصویرگری هست. یکی از مباحثی که باز ما درباره خواجو مطرح خواهیم کرد خواجو و گفتگوه، چه در داستانهاش چه در مناظراتش مسئله دیالوگ و گفتگو رو چقدر طرح میده، چه ویژگی های این گفتگو در آثارش داره. بعد دیدگاه های خواجو درباره عشق، مقوله های اخلاقی، روایت پردازی و قصه در آثار خواجو، شخصیت پردازی های سمبولیکی که خواجو در آثارش داره و دیدارها و ملاقات هایی که خواجو داشته و در آثارش منعکس شده مطرح میشه. یکی تاریخ در آثار خواجو به ویژه ایلخانان مغول که در فرهنگ و زبان و در دوره حکومت اونها چه مقدار در آثار خواجو منعکس پیدا کرده، فقه و حدیث شیعی و شافعی در آثار او از جمله مباحثی که مطرح خواهد شد و بهش پرداخته خواهد شد، صنایع بدیعی و تحلیل روانکاوانه شخصیت خواجو در حوزه آثارش و تفننی که در آثارش هست، از مباحثی است که درباره خواجو در یک سال آینده بهش اشاره خواهد شد، تشریح خواهد شد و بحث خواهد شد. و خواجو و شاعران دیگر از سعدی و سنایی و حافظ و نظامی و دیگرانی، خاقانی و که اینها یه مقداری بحث شده ولی بحثای بیشتری رو طلب میکنه. امیدواریم که این درس گفتارهایی که درباره خواجوی کرمانی که برگزار میشه بتونه شناختی رو برای مخاطبان عزیز درباره این شاعر قرن هشتمی ایجاد کنه و ما بیشتر با مفاخر فرهنگی خودمون آشنا بشیم. از جناب آقای دعایی و جناب آقای دکتر دادبه، آقای دکتر عابدی و آقای کمالی سروستانی سپاسگزاریم که ما این درس گفتارها رو با حضور این بزرگان ادب فارسی و فرهنگ ایران آغاز میکنیم. انشالله از هفته آینده هم به طور تخصصی این بحثا ادامه خواهد داشت که هفته آینده و هفته بعد آقای دکتر تمیمدادی درباره زیبایی شناسی شعر خواجو دو جلسه بحث خواهند کرد. من ابتدا از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دعایی که همیشه حامی فرهنگ و ادب ایران و اهل فرهنگ بودن، میخوام که درباره خواجوی کرمانی بحث رو آغاز کنن، بعد خدمت استادان دیگر خواهیم بود.
سلام علیکم جمیعا. من خیلی عذر میخوام علی رغم عدم لیاقتی که دارم و عدم احاطه‌ای که به مطالبی از این قبیل، حضور من در اینجا یک رعایت ادبی بوده، امتثال امری بوده که از من خواستن به دلیل کرمانی بودن و آشنایی با دوستان کرمانی در اینجا حضور داشته باشم. جناب آقای پیروزان و جناب آقای محمد خانی با بزرگواری خواستند. مقدمه‌ای که جناب آقای محمد خانی ارائه فرمودند خیلی جامع و کامل شامل بود و بعد از این مقدمه بسیار جامع دل شیر می‌خواد که بیاد وارد مباحث بشه و اظهار وجود بکنه. حقیقتا من تخصصی در این زمینه صحبت نمی‌کنم. من اونچه رو که می‌خوام عرض کنم نقشی است که خواجو و امثال خواجو در پاسداری از ادبیات کهن، پاسداری از زبان و ادب میهن ما در دوران‌های مختلف و خصوص دوران‌هایی که سرشار از حوادث و گرفتاری ها بوده داشتند. من فقط از این منظر یک مطلب کوتاهی رو ارائه میدم و چون خدمت جناب محمد خانی هم عرض کردم که پنجانیم قراری دارم که باید برم، اگر زودتر مرخص شدم گستاخی تلقی نشه و کم توفیقی تلقی بشه نه بی معرفتی، عذر میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. با اشاره به فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودند المؤمن کل جبل الراسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن همچون کوه استوار است و تند بادها او را از جا نمیبرند. عرض میکنم که کسانی همچون فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ و البته خواجو و امثال او نیز همچون کوه هایی هستند که موجب دوام حیات فرهنگی ملت ما شدند. این بزرگان مانع از ریزش زیر و رو شدن فرهنگ و هویت کشور کهنسالی مثل ایران بودند که به راستی در چهار راه حوادث قرار گرفته و هم پناهگاه مردم مظلومی بودند که هر روز در معرض تاخت و تاز انواع و اقسام ظلمه و عمله جور قرار داشتند. چقدر فردوسی به ما پایداری و ثبات بخشید، چقدر سعدی به ما درس داده و تعلیم و تربیت کرده، چقدر مولوی ما را از تنگنای زمین به آسمان برده، چقدر حافظ به ما روحیه داده و آرامش بخشیده و چقدر خواجو ما را بر خوان ادب و عرفان مهمان کرده و گرد هم آورده. ما چون غرق نعمتیم قدردان این بزرگان نیستیم. اگر آنها را نداشتیم و مجبور بودیم هر روز به هر بهانه‌ای ناخنکی به گنجینه دیگران بزنیم، دانشمندان و شاعران و عارفان و هنرمندان کشورهای همجوار و ناهمجوار را به خود ببندیم، آن وقت می فهمیدیم که ناصر خسرو چه گنجیست، عطار چه معدنیست، شیخ محمود شبستری چه دریاییست و دیگران و دیگران چه هستند و که هستند و چقدر وجودشان برای هویت بخشی یک ملت ضروری است. اگر رشته مدنیت ایران از هم نگسسته، اگر هویت ایرانی بر جا مانده، آن هم پس از هزاران هجوم ریز درشتی که برخی از آنها واقعا بنیان کند بوده، به مدد همینان بوده که خواجو یکی از آنهاست. کافیست بیاد بیاوریم که او در چه روزگاری میزیست. سالهای حدود 689 تا 705 تا 750 قمری که مصادف است با اواخر دورای ایلخانی مغول که به حق تتمه ذخایر علمی و فرهنگی ما بوده و بعد روی کار آمدن آل جلایر در بخشی، آقاوین لوها در بخشی، قرقوان لوها در بخشی دیگر، اینجوها در بخشی، آل مظفر در بخشی دیگر و دیگران و دیگران که برخی هیچ نسبتی با ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی و آیین اسلامی نداشتند و مردم بیچاره میبایست تن به انواع و اقسام بلایا میدادند. اما با این همه رشته اصلی پاره نشد. ما همچنان ایرانی و مسلمان ماندیم، همچنان فارسی زبان ملیمون ماند و همچنان هویت خود را در هجوم غزان و مغولان و تیموریان و قبلی ها و بعدی هایشان حفظ کردیم. در این روزگار است که خواجو سامنامه را می سراید. در شرح احوال سام نریمان، پدر بزرگ رستم، قهرمان ملی ایران در همه روزگاران، و در آن می گوید: سرانجام کردم بدین نام ختم که فردوسیش هست شهنام ختم. به نزدیک خورشید او ذره ام، به دریای گفتار او قطره ام. هر کس را باید در ظرف زمانی و مکانی خودش شناخت و فضای فکری و روحیش را درک کرد تا فهمید چه میگوید و چه کرده است. یکی نگاه کنید به شاعر معاصر خواجو، یعنی عبید زاکانی، که متاسفانه او را در هیاهوی طنزها و حزلهایش گم کرده ایم تا ببینیم چگونه اصلش را توصیف میکند. در رساله الاخلاق الاشراف که آن را به دو بخش مذهب منسوخ و مذهب مختار تقسیم می کند و در بخش اخیر اخلاق روزگارش را توصیف می کند، یک جا می گوید: هر کس حج صدق ورزد، پیش هیچ کس عزتی نیابد. مرد باید که تا تواند پیش مخدومان و دوستان خوش آمد و دروغ و سخن به ریا گوید و صدق الامیر را کار فرماید. هرچه بر مزاج مردم راست آید، آن را در لفظ آرد. واجب باشد که بر هیچ آفریده‌ای رحمت نکنند و به حال هیچ مظلومی و هیچ مجروحی و یتیمی و معیلی و درویشی التفات ننمایند، بلکه بدان قدر که توانند اذیتی بدیشان رسانند. این شمه‌ای از رفتار قدرتمندان و حکام بوده و سعدی و خواجو و حافظ در این عصر می‌زیستند. با پوزش از جسارت به محضر ادیبان حاضر، به دانشجویان عزیزی که اینجا هستند و تاریخ یا ادبیات یا جامعه شناسی می‌خوانند و دوست دارند درباره خواجو حرف تازه‌ای بزنند، پیشنهاد می‌کنم یک بار به خواجو از این منظر بنگرند و سوای کارهای مرسوم ادبی و آثار پربرگ و بار او که افزون بر 40,000 بیت است، به عنوان متن تاریخی و گزارش اجتماعی نظر بیندازند و به جای متون رسمی تاریخی که یا به سفارش درباری نوشته شده و یا زیر نظر دیوانیان تدوین یافته، با استفاده از دیوان شعرا تاریخ را بازسازی و بازآفرینی کنند. کاری که همشهری پرآوازه‌مان مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی می‌کرد و چقدر نکته‌های تازه می‌گفت و چقدر شیرین و دلنشین بیان می‌کرد. یک رمز توفیقش همین آشنایی با متون غیر رسمی بود. این بزرگان همچون کوه هستند که هم در تندباد حوادث مختلف ملت را زیر سایه امن و امان خود محفوظ می دارند و مانع از نابود ایشان می شوند و هم در سایر اوقات انواع و اقسام منافع را ارزانی می کنند که فرمود: و جعلنا فیها رواسی شام خاتن و از قیناکم ما ان فراتا. کوههای بلند در زمین نهادیم و به شما آبی گوارا نوشندیم. چه آبی گواراتر از شعر ناب خاجو و خاجو که به نوعی نسبت شاگردی و استادی داشتند. چه آبی گواراتر از شعر ناب خاجه و خاجو که به نوعی نسبت شاگردی و استادی داشتند. از این آب گوارا بنوشیم و بنوشانیم. درد من دلخسته به درمان که رساند؟ کار من بیچاره به سامان که رساند؟ از ذره حدیثی بر خورشید که گوید؟ و از مصر نسیمی سوی کنعان که رساند؟ دلدار نظری از رخ دلدار که بخشد؟ جان را شکری از لب جانان که رساند؟ شد سوخت از آتش دوری دل خاجو، این قصه دلسوز به کرمان که رساند؟ السلام علیکم. نرو ببخشید، بی حرمتی نباشه.
سپاسگزار از حضرت آقای دایی که نکته‌های ارزشمندی رو درباره خاجو اشاره کردن و اینکه خاجوی کرمانی در کرمان و شهرهای دیگر چه سفرهایی داشته و چه نقش‌هایی داشته. آقای کوروش کمالی سروستانی، درسته که مدیر مرکز سعدی شناسی هستند و روز حافظ را هم بنیان گذاشتن. خدا رحمت کنه آقای باستانی پاریزی رو، استاد باستانی پاریزی، به طنز میگفتن اگر یک بلادنی پیدا بشه و این برج دوقلوی شیراز حافظ و سعدی رو خراب کنه، شاید این خاجوی ما کنار دروازه قرآن یه روخی پیدا بکنه. انشالله که باز دوستان شیرازی و کرمانی و دیگران تلاش کنند که خاجو بیشتر در شیراز بهش توجه بشه و این دو برج بلند ادب فارسی، سعدی و حافظ، هم همواره سایه‌شون بر سر خاجو هم باشه و تداوم داشته باشه. از آقای کمالی که در سال 70 هم در کرمان کنگره خاجو رو برگزار کردن، میخوایم درباره کنگره و چگونگی شگیری بحث خاجو در شیراز و کرمان و ایران و در شیراز، خب بالاخره خاجو هست، نکاتی رو مطرح بکنن و بحثی رو ادامه خواهیم داد خدمتشون. بعد استفاده خواهیم کرد از استادان عزیز جناب آقای دکتر عابدی و دکتر دادبه که باز هر دو از خاجو شناسان هستند و کارهایی رو درباره خاجو کردند و در آینده هم خواهند کرد و منتشر خواهد شد. آقای کمالی بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نام خدا. عرض کنم بله، حکایت آقای باستانی پاریزی و خاجو و شیراز خیلی طولانی است. ایشون از معدود پژوهشگرانی است که در آثارشون بعد از جستجوی دلیل ماندگاری خاجو در سالهای آخرش در شیراز به یک علاءالدوله‌ای رسیدن که وزیر دربار در واقع این جوها در اون زمان بوده، میگه به عشق این کرمانی شیراز موند، ولی خود شیراز خیلی کاری نداشت. برحال خیلی متشکر از جناب آقای محمد خانی و مجموعه فرهنگی شهر کتاب که مثل همیشه در کارهای مختلف فرهنگی فعالیت‌های اساسی و ماندگاری میکنند. سپاسگزار حضور استادان ارجمند و با عذرخواهی با توجه که یک کمی برنامه فشرده شد، من دو سه نکته رو بیشتر مصدی نمیشم تا از محضر جناب استاد دادبه و جناب استاد عابدی بیشتر بهره بگیریم. اولا خاجوی کرمانی تقریبا شاعر ناشناخته‌ای بود، به خصوص حتی به غیر از برای اصحاب فرهنگ و تذکر و ادب در میان مردم. تا سال 1368 یک طرحی در دوره‌ای که آقای حسین مرعشی استاندار کرمان بودن، از طرف دانشگاه شهید باهنر و مرکز کرمانشناسی سامان پیدا کرد که کنگره جهانی در سال 1370 در کرمان برگزار بشه. این اتفاق همزمان بود با اتفاقاتی که در شیراز در جهت احیای مجموعه اطراف آرامگاه یا مقبره خواجه کرمانی داشت شکل میگرفت که در واقع طرح توسعه دروازه قرآن شیراز داشت شهرداری کار میکرد. در جلسه مشترکی قرار شد که در کرمان و شیراز این کنگره برگزار بشه، 3 روز در کرمان و 1 روز در شیراز. اون کنگره در سال 70 بعد از سال 1336 که فرمودن که اولین در واقع تصحیح در مورد کلیات خواجوی کرمانی در آمده بود، واقعا کتاب‌های دیگری وجود نداشت که تصحیح شده باشه. کار استاد عابدی هم در اون زمان همونطور که خودشون فرمودن نرسید به اون کنگره و بعد البته به وسیله میراث مکتوب منتشر شد. در اون زمان منابع خیلی کم بود، اما کنگره‌ای که اون زمان شکل گرفت، آقای خدا بیامرز دکتر عبدالحمید کرباسی رئیس وقت دانشگاه علوم انسانی کرمان ریاستش رو به عهده داشتن، آقای دکتر مدبری و نجمی اونجا کار میکردن و آقای مرشی هم که خب حمایت مالی جدی کردن. نکته جالب بزرگانی بود که در اونجا بودن، شاید تمام بزرگان فرهنگ و ادب ایران در اون 3 روز در اونجا جمع شدن که دوتا از عزیزانمون جناب آقای داد به عابدی از کسانی بودن که از اون مجموعه موندن و خیلی کسانی مثل استاد زرینکوب، استاد باستانی پاریزی، استاد بهروز ثروتیان، استاد زریاب خویی، خانم صدیقیان و بسیار دیگری درگذشتند. یعنی خیلی از این بزرگانی که در اون همایش بزرگ بودن امروز در بین ما نیستند. اون مجموعه منجر شد به چاپ و انتشار یک سری کتاب‌های مختلف و مجموعه به نام خواجوهای 1 و 2 و 3 که بر اساس نامگذاری که روزها شده بود به عنوان روز اول زندگی و زمانه خواجو، روز دوم خواجو و دیگر شاعران و مقایسهش و روز سوم طرز سخن خواجو و بعدم کتاب‌های مختلفی در این زمینه در آمد. دومین بحث من در مورد روزگار خواجو در شیرازی که اشاره کردند جناب آقای دایی و آقای محمد خانی، فقط من کوتاهشون این عرض میکنم. تصور بفرمایید در قرن 8 به خصوص در دهه پایانی عمر خواجو در شیراز فضایی فراهمه که عبید زاکانی از قزوین و خواجو از کرمان بعد از گشت گذاری که داشت علاوه در جای دیگر ایران و حافظ 3 تا از ادبایی هستند که با هم در اون مجموعه دارن زیست میکنن. هر 3 اینها شیخ ابو اسحاق رو در واقع به عنوان ممدوح خودشون برمیگزینند. روایتی است که قوام الدین نامی استاد درس هر 3 این بزرگواران بوده است. در این حال شاه شجاع هم در بخش از روزگار این دو رفت آمد می کرده. همه این فضاها فراهم شد تا بعدها خواجوی کرمانی همونطور که به طنز فرمودند به این دلیل بگن دیده نشده است که بین حافظ و سعدی قرار گرفته بود. اما شاید دقیق تر اگر به این قضیه نگاه کنیم این گونه هم نیست، چون شیراز همونطور که برای حافظ و سعدی جا داشت برای سومین هم میتونست جا داشته باشه اگر ویژگی های آن دو بزرگوار رو هم در شاخص های ادبیش میداشت. بیت معروفی است، استاد غزل سعدی است نزد همه کس اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو، که تقریبا همه مصححان حافظ معتقدند این متعلق به حافظ نیست، اما برخی معتقدند شاید پربیراهه نباشد و با بحث‌های مختلفی که کردن تأثیر خواجو سعدی بر خواجو و سپس خواجو بر حافظ رو تصریح کردن. اما پرسشی که من دارم از در واقع دوستان و امیدوارم در جلسه‌ای که قرار شد در مورد روزگار شیراز در روزگار خواجو انشاءالله در جلسات ساد در آینده در خدمتتون مفصل‌تر بحث کنم این است که آیا واقعا خواجو طرز سخن ویژه‌ای داشته است؟ یعنی این طرز سخن اگر به عنوان سبک در بین سعدی و حافظ وجود داشته باشد، طرز سخنی بوده است که تبدیل شده است به سبکی که میتواند بگیم حافظ پیرو اون بوده است و سبکی که فراتر از سعدی رفته است. نمیخوام به شاخص ها و دلایل ماندگاری سعدی که پایداریش در اخلاق و عشق در قصیده و بوستان و گلستان و مدح و همه جا این در واقع وجود داره پافشاری کنم، یا در مورد هوشمندی حافظ و رمز ماندگاریش در برگزیدن فقط یک قالب و کوتاه‌گویی و فشردگویی و تنوع مضمون در شعر بحث کنم. فقط میخوام سوال کنم خواجو طرز سخنش چه شاخص هایی است؟ دارای چه شاخصهایی است که میتواند تبدیل بشود به تأثیرگذاری که یکی از بحثهایی که میتونه در این مجموعه در بیاد. همونطور که گفتن خواجو در همه قالب‌ها تب آزمایی کرده. شاید که از مهمترین ویژگی‌های شاعر رو بتونیم تب آزمودن نام ببریم. خودش معتقده که شاگرد نظامی است. بیت میگه اینجا دیدید بیتی که خوندن در سامنامه، خودش رو قطره ای از شاهنامه میدونه، با خاقانی خودش رو هماورد میشناسه، به سعدی علاقه ویژه‌ای داره که تحت تأثیرش قرار گرفته و سعی کرده در واقع بین سبک خراسانی و سبک مکتب شیراز در نوسان باشه و از جاهای مختلف هم تأثیر بگیره. در محتوا و مضمونش دارای یک تشتتی است، به همین دلیله که همزمان ممکنه هم امیر مبارزالدین رو مدح کنه، هم ابو اسحاق رو مدح کنه، هم صاعدالدین قاضی رو مدح بکنه، هم علاءالدین رو مدح بکنه و جغرافیای ارتباطاتش هم فراوانه. به همین خاطر با توجه به اینکه ژانر رو سبک خاصی به عنوان کار خواجو در تاریخ ادبیات تدوین نشده